یا 6 واحد پالایشگاهی در مقیاس‌های کوچکتر مثل 60,000 بشکه و 120,000 بشکه در کشور داره کار انجام میشه. بعضی هاشون انشاءالله سال آینده و سال بعدی دو سال آینده به بهره برداری میرسن. ظرفیت میانات گازی ما انشالله بالغ بر 700,000 بشکه در واقع پالایش خواهد شد انشالله تا یه 4-5 سال آینده.
بله.
به دلیل اینکه تولید ما هم مقدار است، فعلا ما حدود 700,000 بشکه در روز تولید میانات گازی داریم که همین هم انشالله تا 2-3 سال آینده به پالایشگاه خواهد رسید، یعنی پالایشگاه ها توان پالایش این میانات رو خواهند داشت.
آقای مهندس همزانپور، تمامش بومی و داخلی است این فعالیت ها؟
بله، در حال حاضر که ما خود پالایشگاه که کاملا توسط پیمانکاران داخلی الحمدلله به طور در انجام شده کار ساخت پالایشگاه، در خصوص تجهیزات پالایشگاهی بالغ بر 85% تجهیزات داخلی بودند و حدود بین 15% و شاید کمتر را تجهیزات خارجی مجبور بودیم که استفاده بکنیم. و در واقع راهبری پالایشگاه هم که 100% نه تنها این پالایشگاه، هر 10 تا پالایشگاه اصلی کشور الحمدلله توسط متخصصان داخلی راهبری میشه.
بعد از ایران که فرمودید مقام اول رو داریم، چه کشوری هست؟
فکر میکنم شاید یا عربستان باشه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس رمضانپور، براتون آرزوی توفیق دارم. باید. موفق باشید.
زنده باشید، خیلی ممنون، متشکرم، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
صفحات تاریخ، فریدون هویدا نماینده ایران در سازمان ملل متحد تا سال 1357 و برادر امیر عباس هویدا در کتاب سقوط شاه می‌نویسد میلیون ها دلار از سوی دولت فقط برای طراحی نقشه های شهرستان پهلوی خرج شد که بنا بود به صورت یک شهرک مدرن در قلب تهران با آسمان خراش هایی تا 60 طبقه بنا شود. پروژه به دلیل سوء استفاده و افلاس زیاد ناچارن متوقف گردید. بودجه دولت متکی به کمک های مالی امریکا در غیاب بانک ها صاحبان مشاغل آزاد کمبود نقدینگی خود را با وام گرفتن از جار بازار با بهره های گزاف جبران می‌کردند.
خب دوستان عزیز، با برنامه یه بتوان ایران از رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. ما یکی از بزرگترین صادر کنندگان گاز طبیعی جهان هستیم. اجازه بدید در این حوزه هم گفتگو بکنم با جناب آقای سید محی الدین جعفری، مدیر محترم اکتشاف شرکت ملی نفت ایران. جناب آقای جعفری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه دستاندرکاران محترم برنامه و همینجور شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای جعفری. در اکتشاف نفت ما بعد از انقلاب چه دستاوردی داشتیم؟
بله، خب مدیریت اکتشاف نفت از قبل از انقلاب سابقه تشکیل و فعالیت داشته.
بله.
از دهه 30 میلادی، 30 شمسی، و ما تا سال 57 که انقلاب شکوهمند اسلامی به وقوع پیوست، آنچه بر اساس آماری که در اوپک ثبت شده و ملاک عمل هست.
بله.
تا سال 1980 میلادی که میشه حدود سال 58-59 شمسی.
بله.
ما در اون زمان حسب آمار اوپک 58 میلیارد بشکه نفت اثبات شده داشتیم و 14 تریلیون متر مکعب گاز داشتیم.
بله.
که این من حالا نسبت ها رو عرض می کنم که برای شنوندگان عزیز ملموس باشه. ما توی این 45 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی این حجم رو در بخش نفت 3.5 برابر انجام دادیم و کشف گاز رو 2.5 برابر انجام دادیم.
بله.
و این نسبت بسیار خوبیه، به طوری که جهت استحضار از دالی و شنوندگان محترم ما در سال 2001 تا 2005 میلادی و نیز در بازه زمانی 2019 تا 2023 یعنی اخیراً ما کشور جمهوری اسلامی در کشف منابع هیدروکربنی مقام نخست را در جهان به خودش اختصاص داد، حسب منابع و رفرنس های بین المللی که اعلام کردن به ثبت شده. یعنی ما دو مرحله بعد از انقلاب موفق شدیم بیشترین کشف منابع هیدروکربنی رو به نسبت سایر کشورها در جهان داشته باشیم
و ادامه هم خواهد داشت.
بله بله انشاءالله همینطور هم هست الحمدلله.
بله.
پهنای جغرافیای جمهوری اسلامی ایران که از خزر و بخش خشکی ایران، شمال غرب، شمال شرق، نواحی مرکزی ایران، جنوب غرب ایران، غرب ایران که ناحیه زاگرس هست، همینطور حوزه خلیج فارس، دریای عمان، همه این گستره جمهوری اسلامی ایران محدوده هست که ما داریم عملیات کشف منابع هیدروکربنی رو هم برای منابع هیدروکربنی متعارف و هم غیر متعارف داریم انجام میدیم. و یکی از مواردی که الان عرض کردم و کشف ایران در سال 2019 تا 2023
بله
برترین جهان بود به منزله اینه که ما هنوز منابع گازی داریم و منابع نفتی داریم که در حال شناسایی و کشف اون هستیم توسط متخصصین و کارشناسان خبره عزیز هموطن خودمون ایران.
بله آیه جعفری، این اکتشافات کلن بومی هست و از متخصصان داخلی استفاده شده یا نه نیازمند به کمک دیگران بودیم؟
نه الحمدلله الان ما در دانش فنی مهندسی
بله.
برای ارزیابی منابع هیدروکربنی شناسایی اون بر اساس مطالعات سطح الارض و تحت الارض
بله
کاملا بومی داره انجام میشه، کاملا با دانشیه که همکاران ما مدیریت که از دانشگاه فرا گرفتن و توی صنعت که تشریف میارن دوره آموزشی لازم رو ما توی صنعت بهشون میدیم و الان کاملا ایرانی. یعنی ما اگر سه بخش تعریف کنیم برای عملیات کشف در منابع هیدروکربنی، یه بخش مطالعات زمین شناسی است، سپس عملیات ژئوفیزیک هست
بله.
و لرزنگاری و بعد از اون عملیات حفاری. در این سه مرحله ما کاملا با نیروهای متخصص و جوان ایرانی سر و کار داریم الحمدلله، هم در ژئوفیزیک هم در حفاری و هم در زمین شناسی و آنچه هم که پیمانکارانی هستن که برای ما عملیات ژئوفیزیک رو انجام میدن یا عملیات حفاری رو با دکل‌های خشکی و دریا، کاملا پیمانکاران ایرانی هستن که الحمدلله بعد از انقلاب اسلامی حقیقتا
بله.
پیمانکاران داخلی جای پیمانکاران خارجی رو گرفتن و امروز شاهد هستیم که 100% عملیات کشف از آغازین تا انتها که کشف اعلام میشه به حمد الله به دست متخصصان داخلی داره انجام میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای جعفری عزیز، براتون آرزوی توفیق دارم.
خیلی متشکرم از جناب علی،
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا حافظ.
ایران از تو میگویم، ابرهای غیرت میبارند و نهال نوپای اراده قد میکشد. نام تو ایمان است و راحت مسیر روشن شهدا. خدا نگهدار.
خونین جاویدان تا ابد زنده باد. خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون ها بودن بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتش رو شروع کرد و از 14 دیگه اجباری شد و اینا.
زمان رضاشاه مادرم سهراب بزاز یه آموزگار بود. موقع آموزگاری مصادف شد با کشف حجاب، بعد اینا باید بهشون گفته بودم باید چادراتون رو در بیارید بدون حجاب برید مدرسه.
ما خانم مادر بزرگی داشت که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوستن، خانم بزرگ عفیف و معجبه میدیشون. ایشون یه خاطره نقل میکرد از خودشون و عمه‌شون که چند بعد وقتی که اینا توی منازل بودن به دلیلی که کشف حجاب میشه تو خیابونا مجبور بودن که تو خونه بمونن، کمتر برن بیرون.
بعد یادمه که مادرم بهم میگفت که سربازا دنبالمون گذاشته بودن بد طوری که چادرامونو در بیارن. گفت من چادرمو خیلی محکم گرفته بودم از ترس خانواده‌ام، چون خانواده‌اش خیلی مقید بود به مسائل مذهبی و حجاب و این چیزا.
عمه به خواهرزاده به برادرزادش میگه که بیا میجان چند تا کلاه سرمون کنی که اگه یک زمان میان مامورین شاه اومدن و خواستن که حجاب ما رو بردارن نتونن.
گفت بقیه خیلی از آموزگارا کار نداشتن ولی دنبال من گذاشته بودن، چادر رو دروردن، پا گذاشته بودن سربازا رو چادرش، اینا در اومده بود بدون چادر رفته بود خونه، خونهشون اصلا یه غوغای شده بود، ناراحت شده بودن که چرا ای طوری شده اینا. بعد از همون روز بهش گفتن تو دیگه نباید بری مدرسه.
تصمیم میگن هفت تا کلاه سرشون میکنن، بعد حجاب میزنن سرشون، روی حجابشون یک کلاه شاپو میزنن، یک کلاه لبه‌دار که مثلا حالا اگه کسی از دور اومد مثلا احساس کنه که مثلا یک مردی آش با همون ساده دلی خودشان. از بعد قضا تو مسیر راه دقیقا مامورای شانشایی میرسن و میگیرن جلوی دختر کوچیکی بوده مادر بزرگ زمان، جلوی ما رو گرفتن، حجاب اول دختر خانم کوچولو رو برداشتن و بعدم به زن پرخاش کردن چرا چه وضعی و چرا حجاب گذاشتی و خلاصه با زور هر چی اینا تلاش میکردن که چادر از سر این بند خدا بردارن، ایشون هم مقاومت میکرد که چادر نذارن از سرش بردارن.
سربازایی که سواد درستی نداشتن میمدن خونه پلو مادرم که نامه بنویسن. اینا رو مادرم بیشتر موقع نامه هاشون رو مینوشت یا خانواده هاشون میومدن اینا یه نامه داشتن که مادرشون سواد نداشتن، مادرم با یه آب و تابی این نامه ها رو میخوند، اینا یک خوشحال میشدن.
این پیرزن جیغداد و فریاد و قصاوت این ماموران، اینا سعی کردن کلاه ها رو یکی از سری بند خدا بکشن بیرون، این با دو دست چسبیده بوده، حالا سه خیلی اذیت میشن. رعایت اینا این حجاب اینا رو برمیدارن. تو قسمت آخر ماجرا سعی فرار میکنن توی کوچه، پس کوچه کوچه‌های قدیمی، کوچه‌های کوچیکی بود، این راحتی هم نمیشد کسی میرن توی یکی از این خونه ها و تا شب منتظر میشن، شب برمیگردن که کسی نبینه یه جایی بگیرن و برگردن برن خونه خودشون. شب میشه برمیگردن خونه ولی مدتی نمیگذره، بنده خدا هر روز کارش گریه‌زاری بود شب بود که این مامورا این مردای اجنبی منو بدون چادر مثلا دیدن، خیلی آزارش میده و از قصه همین که چادر از سرش کشیدن و حجابش رو برداشتن دق میکنه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا درناکی هست که اینا همه باید دیده بشه. یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30,036,037.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، به برنامه امشب تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد رهیافت خوش آمدید. پیش از پرداختن به این برنامه که به تهیه کننده همکارم خانم کتابچی و به صورت زنده و مستقیم از تهران تقدیم شما میشه، از جناب خودم و همه همکارانم سال روز ولادت با سعادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو بهتون تبریک و شاد باش میگم و همچنین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. برنامه امشب رو شروع خواهیم کرد و با موضوعی دیگر از سلسله مباحثی که در این هفته دنبال کردیم، به دستاوردهای انقلاب اسلامی در تعاملات بین المللی و بایدها و نبایدهای اون میپردازیم. موضوع بسیار مهمی که در سطح ملی، افکار عمومی، گروه سیاسی مطرحه و حتی این مباحث در سطح منطقی و جهانی هم به بحث گذاشته میشه. امشب از این زاویه نگاه خواهیم کرد که تعاملات بین‌المللی چگونه میتونه به رشد اقتصادی کشور کمک بکنه و چه تأثیری بر جای گذاشته، در این حال فرض و فرودهای اون که ناشی از آرمانهای انقلاب اسلامی حرف تازه‌ای رو در جهان بر اساس تصمیم‌گیری مستقل ایرانیان به نمایش گذاشته، در نظام حکمرانی مباحث مهمی رو در پی داره. با ما همراه باشید. 30,036,037 هم در اختیارتون هست. استقبال می‌کنیم از دیدگاه، نظر و نقد شما و به خصوص الزاماتی که حالا میتونه مطرح باشه. به ما بگید که تعاملات بین‌المللی کشور چه نقشی میتونه میتونه در رشد اقتصادی کشور داشته باشه، چگونه، و میتونید اونها رو برشمارید. 30,036,037 9:03 به وقت تهران. همونطور که خدمت شما اشاره کردم، از زوایایی به دستاوردها و آنچه که به عنوان داشته‌ها و آورده‌های سیاست‌ها، استراتژی‌ها و همبستگی ملی ما در تعاملات بین‌المللی برای کشور به دست آمده و در این حال در مقطعی که قرار گرفتیم بایدها و نبایدهای این موضوع رو دنبال خواهیم کرد و البته سوالاتی که بیشتر با مهمانان و کارشناسان در میون خواهیم گذاشت و پیش از اونها همونطور که اشاره کردم با شما شنوندگانمون در رادیو اقتصاد در یک تعامل جمعی و تشریک مسائل فکری میپرسیم تعاملات بین‌المللی چه نقشی میتونه در رشد اقتصادی ایران داشته باشه و در این حال مهمترین دستاوردهای اقتصادی کشور در تعاملات بین‌المللی چی بوده و در این حال تاثیرات این تعاملات بین‌المللی روی دستاوردهای موجود کشور ما چگونه بوده. همکاری اقتصادی با سازمان‌های بین‌المللی چقدر در توسعه پایدار ایران عزیز ما تاثیرگذاره و عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی به مانند بریکس و شانگهای اوراسیا چه تاثیر بر اقتصاد کشور داره و چه موانعی بر سر راه تعاملات بین‌المللی است. بسیاری از نوشته‌های مختلف بر یک توازن سیاست‌گذاری و استراتژی تعامل بین‌المللی میان شرق و غرب و اروپا برای ایران همواره تاکید کردند، چرا که ممکن هست که با توجه به رویدادها و منافعی که هر یک از گروه‌های قدرت دنبال می‌کنن، ممکن هست که منافع ما هم دستخوش نوسان بشه و یا ممکنه در رویدادهایی که بنا به صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و همچنین اصول قانون اساسی و حفظ استقلال همه جانبه کشور با فراز و نشیب‌های همراه باشیم. ولی در این حال دستاوردهای مختلفی هم به ویژه فهرست میشه، این رو هم نمیتونیم ندیده بگیریم. از هنگامی که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اتفاق افتاد و در حقیقت با سیاه‌نمایی، در این حال فشار اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی که روی روابط ایران سوار شد و تلاش بر به اصطلاح به قول امریکایی‌ها مهار ایران گرفته شد به خاطر تاثیرگذاری‌ها و توجه گروه‌های مختلف ملت‌های خاورمیانه و حتی ملت‌های دیگر جهان که چگونه میشه به حوزه استقلال پرداخت بدون اینکه زیر چتر و بلیت استعماری استعمار نو و یا قدرت‌های جدید رفت، در ایران هم یک تکاپوی ملی برای پاسخ به نیازها اتفاق افتاد. البته این آسان نیست، بسیار دشواره، ولی دستاوردهای فعلی هم نیازمند باز کردن یک راه در تعاملات بین‌المللی است، چیزی که امروز در دستور نظام حکمرانی و دولت محترم هست برای حل و فصل و تعادل بخشی به روابط بین‌الملل و برداشتن موانع، به خصوص موانع تحریم که بارها داریم درباره اون میشنویم. خب آقای دکتر دهقان دهنوی از چهره‌های آشنا، مطلع و بسیار با تجربه، معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت و البته ریاست سازمان توسعه تجارت، همینک دعوت ما را پذیرفتن و در این شب گرامی، یعنی ولادت با سعادت، سالروز ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام و یکی از روزهای گرامی داشته پیروزی انقلاب اسلامی، ما را همراهی میکنن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر و عرض تبریک.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام دارم و همچنین تبریک عیاد شعبانیه و ایام دهه فجر انقلاب اسلامی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، برای من افتخار گفتگو با جناب عالی و بسیار سپاسگزاریم که دعوت رادیو اقتصاد رو پذیرفتید و وقتتون رو اختصاص دادید به صحبت پیش مردم. موضوع بسیار مهمی است. نخواست من پرسش رو پیش شما مطرح کنم که تعاملات بین‌المللی چه نقشی میتونه در رشد اقتصادی کشور داشته باشه و در این حال تحریم ها و تعاملات بین‌المللی چطور بر هم کنش دارن و آیا تونستیم برای حفظ و تقویت تولید و صادرات به خصوص غیر نفتی آن چیزی بشویم که گفتیم و به عنوان هدف و استراتژی دنبال کردیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که همکاری های منطقه‌ای یا همکاری‌هایی که در قالب اتحادیه‌های خاصی بین کشورهای مختلف انجام میشه، الان یک رویکرد غالب در سطح جهانی هم در روابط سیاسی و هم در روابط اقتصادی هست.
درسته.
یعنی خب بعد از دوران جنگ سرد و بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بعد از اون در واقع شکل‌گیری قدرت‌های سیاسی در جهان